بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. جلسه ششم دوره توانمندسازی گروه‌های جهادی. سطح مقدماتی. استاد داوری. اسفند ماه 1400.
یکی از علما فرمودن من تو یکی از اعتکاف ها 10 تا حاجت از خدا خواستم، حاجت خیلی تعبیر خودم مثلا بالای بود، یه تای حاجتام بود و 9 تاشو تا الان گرفتم. و این فرمودن که جمع‌های کوچیک، اعتکاف‌های یه مسجد کوچیک، یه زمانی که حال هم حتی ندارید، دعاها رو کوتاه و کوچیک نبینید. شاید به برکت این صلوات همه این دعاهای وقتی گرفت بالاخره یکی اون وسط از این فرشته‌ها چرتی بود، ما هم امضا کرد. اگر و الا حقیق خودم رو میگم و جمع رو عرض نمی‌کنم. خب از هم محضر اساتید و بزرگواران خودم که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که جعل الله الجهاد عزاً للاسلام، آنچه که باعث عزت ما میشود، عزت اسلام میشود، جهاد است. یعنی نماز و روزه و حج و امر معروف و نهی از منکر، همینا سر جاش. تو این روایت با حضرت زهرا سلام الله علیها بخوام جلو بریم، حضرت میفرمایند که دنبال عزت اسلام هستیم، کار جهادی. عربیشو جعل الله الجهاد عزاً للاسلام، بهار جلد 29 صفحه 233 با اون چاپی که حالا چاپ قدیمی تر باید باشه. وقت اگر شد جهاد قطعاً توش جانبازی و شهادت اونایی که عرض کردیم خواهد بود دیگه انشاءالله. خب ما عرضمون این بود که الحمدلله کسی اینجا رو پاش توشید. از حدیث جلسه قبل این بود که برای اینکه کسی جهادگر بشود، اول خودم شمع بشوم، نور بدهم، بسوزم تا دیگران گوشه ای از نور مرا استفاده کنند، آیا او هم هدایت بشود یا نه، جهادی بشود یا نه، چه از خودم بخوام شروع کنم، چه در حوزه تربیت کادر جهادی که ایدئال ماست که همه مجاهدان زندگی کنند، که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اگر بخوایم به اونجا برسیم، اون پیچی که باید صفر کنیم، همه چی صفر میشه، هویت جهادگره. هویت به همون مجموعه صفات و روحیات و گرایش ها، اون تعبیری که حالا امروزی ها هم میگن، گرایش من، بینش من، دانش من، که در نتیجه رفتار من از او سر خواهد زد و درست خواهد شد، این قسمته. آیه قرآنش هم عرض کردم تخصصیش با علمای جلسه، کلون یعملو علا شاکلته، یعنی هر کسی هر کاری میکنه بر اساس اون شاکله، حالا شاکله از شکله، از شکله، از هر چیزی که هست دیگه، حوزه ادبیاتیش و فقهی و فقه الحدیثش و نمیدونم اینهاش دیگه با علما و تخصص و کتاب و که به نظرم میشود کتابها نوشت، که رفتار انسان برایند شاکله وجودیشه. لذا اگر من میخوام تغییری در خودم بدهم، شاکلمو باید عوض کنم، تغییر در دیگران بدهم، شاکلهشو عوض بکنم. حالا شاکله گاهی از ظاهر شروع می شود، سلو کما رأیتمونی اصلی، پیامبر از اینجا شروع فرمودن، گفتن پشت سر من باشید مثل من نماز بخونید، شاکله رو می خواد عوض کنه در نهایت، منتها از ظاهر گاهی شروع میشه. این جمله حقیر، حقیر بنده منظورمه، جمله متعالیه، این جمله به این معنا نیست که حالا ما دیگه ظاهر رو احیانا یه وقتایی خیلی بهش گیر ندیم، بریم بگیم آقا شاکلش باید درست بشه. نه، خود شاکله درست شدن کجا می شود؟ جهادی اتفاقا. یعنی من شاکله دارم یا ندارم میرم جهادی، داشته باشم اثرم بالاست، نداشته باشم شاکلم جهادی می شود. یه وقتی این خلط مبحث نشه، به بعضی ها میگی که باید فاقد شی معطی نمیتونه باشه، یعنی اونی که چیزی نداره نمیتونه اعطا کنه، میگه پس من میرم زیر زمین خونم یه 10 سال عبادت میکنم، نورانی بشم بعد میزنم به جامعه. نه، گاهی نورانی شدن زدن به خطه، یعنی باید او باشد تا تو ایثارگری کنی، او باشد تا تو بفهمی حسودی، تا طرف مقابل نباشه که من نمیفهمم حسودم یا حسود نیستم. هم رذائل هم فضائل در تقابل و ارتباطات ایجاد میشود، منتها من نگاهمو از اسلام میگیرم میزنم به خط. تر کلی صفحه اول خط نهم طبق چاپی که حالا دست منه، انقدر دیگه نوشتیم میگیم دیگه خط نهم، که تقوا رو تعریف میکنه. تقوا رو ما میگیم انجام واجب، ترک حرام. تقوا رو میگیم پرهیزکاری، پرهیزگاری، یه کلمه بهش میگیم، ولی خب میگیم همه مطالعه فرمودید حتما. میگه اون زره تو بپوش وسط میدان باش، دستگیری هم بکن، با این نگاه برم وسط این جریان دفاع مقدس. وزیر امام فرمودن سنگرها رو پر کنید. با چی؟ نمیدونم، ظاهرا چیزی نیست، با ما باید پر بشه. خب میریم تربیت میشیم. چقدر آدم رفت جبهه و دانشگاه انسان سازی بود و برگشت کلاش و جسر رو تشخیص نمیداد، یه 20 روز آموزش پر بزن بخن. پس این خلط مبحث خدا نکرده نشه، اصخایی میکنم از علمان جلسه، این که قطعا در شن اصلا این جلسه نیست، اما از باب فذکر نفعت ذکر را عرض کردم که یه وقتی این برداشت نشه حالا ما بریم خودمون رو بسازیم فعلا جامعه رو ولش کن. نه، اصلا رفتن تو جامعه سازی گاهی که 99%، ما تو جامعه که داریم میدوییم یه نماز شب هم میخواییم. همون شد؟ این نماز شب حضرت آقا میفرمایند که بهترین ساعات 24 ساعت خودتان را برای خودتان قرار دهید. خیلی من از وقتی که شنیدم اصلا نظام محاسباتی آدم عوض میشه. بهترین ساعت روزت فقط برای خودت باشه. چرا؟ چون تو عامل اثری اونجا. من رفتم جهادی اثرگذار باشم، سحرمو فراموش کردم. یهو میگم آقا لوله رو بکش دیگه، حالا ازام میگن که میگن اینو تموم کنیم میریم. حالا میگن اگه یه آخوندی هم توی گروه باشه دیرتر نماز جماعتو بخونیم، چیکار میکنه؟ اول وقتو جبران میکنه. اونجا اینقدر توجیه، همون که گفتم شیطان جهادی رو باید بشناسیم. لذا این شاکله خیلی مطلب دارد به نظر من، علل خصوص بزرگوارانی که تخصصاً بالاخره کار دینی دارن میکنن. اگر این روایات آیات کنار هم دیگه قرار بگیره، واقعا یه شکلی، یک نقاشی انسان جهادگر رو به من میدهد. اون وقت میتونیم مثل خدا عمل کنیم، قرآن رو نازل کنیم، یعنی محتوا رو بدهیم، بعد بگیم با مفهوم تنها که نمیشه، شما یک قرآن مجسم هم میخواهید شبیهش بشوید حسین ابن علی علیه السلام ها. یعنی آیا حسین ابن علی همان تجسم قرآن نیست؟ بله. نکته تربیتیش چیه؟ با مفهوم نمیشه، با این درس گرفتن و دادنه نمیشه جهادی شد. یه جهادی هم به من نشون بده بگو شبیه این باش. من میگم از آیات و روایات میشه مصداقش رو پیدا کرد، که مثلا خود حضرت آقا میشه یه جهادگر به تمام معنا. این مفهوم و مصداق رو خیلی دقت بکنیم که صرفا با انتقال یک مفهوم کسی جهادگر نمیشه. آخرش به اون نوجوان و جوان و دانشجو و هر کسی که اومد اینجا زن مرده میگه باید شبیه فلانی عمل، فلان شبیه اون سلگور کما رأیتمونی، از اینجا من دارم میگم این مسئله رو، فلان شبیه من پیغمبر، بیا حالا تا بهت بگم نماز معراج مؤمن است. همون اول حضرت نفهمید اون کبابه، نماز معراج مؤمن است کبابه که هضم نمیشه، فلان باید تو یه شیر رقیق شده با آب جوش بخوری، فلان شبیه من رکوع برو سجده برو، حالا تا بهت بگم بعدم معراج یعنی چی، نماز یعنی چی، حقیقت وجودی نماز چیه، تو کی هستی، ارتباط تو این باشه، برای کم کم بالاخره به کباب خوری هم برسونیم. لذا ما از این نقطه شروع کردیم به این دلیل است، من دوباره تکرار کردم که یه یادآوری بشود، که به شدت در حوزه تربیتی مبنای خیلی از کارهای تربیتی همین نکته میتواند قرار بگیرد، که متاسفانه معمولا میبینی اونی که اهل کار نیست به خط تربیتی میزنه هی شکل ظاهر رو اینها رو درست میکنه، اما موتور طرف رو روشن نمیکنه. این تا با شما هست نماز شب خونه، تا رها میشه، یعنی من به تعبیری نرم افزار رو روش نصب نکردم، تربیت گل به تعبیر آقا که سر سفره فرمودن نرم افزار ندارم که نصب بکنم، یعنی او مرا ندیده است. او وقتی مرا دیده است در مرحله کما رأیتمونی اصلی سلدو ها سلدو تو این مرحله نگرش داشتم، یعنی من شدم مرادش، یعنی جذب به خود کردم، جذب به خدا نید. از من عبورش ندادم. یه هم میاد میگه من آجا اینجا این تصمیم رو گرفتم چون شما گفتی. بچی من گفتم؟ من انقدر ببخشید متوجه امر نبودم، توان نداشتم که تو رو متفکر محور بار بیارم. یعنی من میخوام بگم هر جایی دست روش بذاریم شاکله و هویت جز اولین آیاتیه که و نکاتیه که به ذهن ما باید برسه. شاکله شد، شاکله شد جهادگر بکنی، زنگ میزنه میگه حاجی ما از شما انتظار داشتیم مثلا پاییزم یه جهادی میرفتیم. بابا ولمون کن، ما خودمون به تو درس دادیم، بذار ما زندگیمونو بکنیم. یعنی این نصب شده، یعنی نرم افزار روش نصب. اون وقت نشانش هم اینه، یک درخواست داره، دو از ما عبور میکنه، به راحتی از ما عبور میکنه. میگه حاجی کم آورده، حاجی زندگیش جهادی نیست، چون مجرده شما زن بچه داری یه تنظیماتی میکنی، اول انگ میزنه میره، خودش که دوچار شد میشینه کنار شما، اشکال نداره، ولی عبور میکنه. تو عبورا نگران نباشین. اگر نوجوانی جوانی از من تو جهادی عبور کرد، اگر شاکله بهش دادم خیلی باید خوشحال باشم، انتقال نسلی اتفاق افتاد. من چیزی میخواستم بگم، خب الحمدلله اون داره میره، حالا من پشت اون میدوام، چه اشکالی داره؟ این در اهمیت مطلب. یه دو تا نکته بود. از آقا فرمودن خسته نشو، این تعبیر جالبه، خسته نشو. همین 6-7 ماه پیش هم دوباره فرمودن که نیروی جهادی خسته نشو، بسیجی خستگی را خسته کرده، برای ما دیگه رفته رو در و دیوار. این رو اول از بسیجی دیدن، بعد رو دیوار نوشتن، بعد دیگه انتقال نسلی اتفاق. من دیگه شبیه اون بسیجی خستگی را خسته کرده نشدم. میریم رایان نور میگیم شهید همت رانندهش کم میآورد، کیلومتری میخوابید، ساعتی نمیخوابید، میگه از اینجا تا اونجا چند کیلومتر؟ 8 کیلومتر میخوابم. به زمان کاری نداشت، این معروف نسبت به ایشون. راننده کم میآورد پیشش، بعد به خودش میگی آجی صبحونه رو باید 5 صبح بریم بگیریم، پرتقال و سیبا رو باید بریم میدون تلوار 4 صبح بگیریم تو اهواز، میخوام بخوابیم. خودم دیشب رو باید گری کردیم، مسئول اردو هم هستی. خب این نوجوانی که الان میبینه پرتقالش نرسید، میگن چون فلانی خوابش میکنه، باید چیکارش کنیم؟ این نرم افزار است که میفرمایید نصب نشده، نصب بشه اثر میگذارد. محال ممکنه که شمعی در جایی روشن باشد نور ندهد، میشه آجا؟ محال ممکنه چراغ جایی روشن بشه تاریک بمونه اونجا، به نسبت نورش تاریکی رو کم میکنه. خسته نشده، اهل خلاصه اراده و افق بلند دارد. این خیلی نکته مهمیه به نظر من تو حوزه تربیتی. شما میخواید، من تعبیر قرآنیشو، برداشت من از مدل دعوت به بهشت از قرآن اینه، از باب عرض واقعا دارم عرض میکنم که قرآن، اول مثال دنیایشو بزنم، ما از اینجا میخواییم بریم مشهد، سمنان خسته این؟ نه، اول راه میدونیم سمنان رو. دامغان چی؟ هنوز. شاهرود وسط راهه، یعنی دیگه خیلی زور بزنه من شاهرود ترمز میزنم، تا قبل شاهرود دیگه بریم، خوابم میاد میام بریم. افق من کجا شد؟ مشهد. کجا خسته میشم؟ نیشابور. سبزوار نیشابور خستم، افقو میارم روی شاهرود، من دامغان خسته میشم. خیلی این نکته ظریفی ها. من دامغان، من الان دیشب از تهران اومدم، 30 دقیقه به این رفیقی که با هم دیگه بودیم گفتم این 30 کیلومتر آخر اتوبان نمیدونم چیه، هیچ وقت تموم نمیشه. 30 کیلومتر، چون افق من قم است، سر 30 کیلومتری خسته میشم. خدا توی قرآن میگه تو برای ابدیت خلق شده ای. افق منو یهو از 60 سال 70 سال 100 سال دنیا، یعنی من وقتی افقم بالاست اینجوری راه نمیرم، اینطوری راه میرم. شما تو 40 نمیدونید چند تا ستون رفته، چون نگاه به گنبد ابی عبدالله. از کجا؟ از نجف. از نجف چون افق کربلاست، عمود 1200-300 پاهات درد میگیره، عمود 600-400-500 میریم آجی افق. ولی از کربلا به تو میگن حاجی بیا باب بغداد، اونجا اتوبوس هست. اوه چقدر دوره آقا، از بین المللی تا باب بغداد خلوت بشه 5 دقیقه است. درسته؟ بعد تو خود کربلا که میرسی میگی که هتل ما الحمدلله نزدیک بود. من تمام هتل ما ولی دور بود. چقدر بود؟ 3 دقیقه. 3 دقیقه دور بود. یعنی اونجا اصلا تو ذهن من نمیاد هر قدم یک حج واجب است. میام هتل کارکن به درد نمیخورد، 10 دقیقه ما پیاده میرفتیم، زاویه دید رو عوض میکنیم، شاکله رو، نوع نگاه رو، هر قدم یک حج واجبه، هر چی هتل دورتر بهتر. چقدر اصلا خیلی این مدل رو اگر رو خودمون پیاده کنیم، افق رو خدا برداشت گذاشت توی ابدیت، نه حتی بهشت. بهشت اون شکلات هست که نشونه من میده، میگه تو برای ابدیت، تو برای خلیفت اللهی، تو برای اثرگذاری. لذا من اگه اینجوری نگاه کردم، ماشینم هر چی بود سر میکنم، تلاش سر جای خودش، ولی اذیت هم نمی کنه، منو از مسیر متوقف نمی کنه. به تعبیر از اتاقا می فرمان در کار جهادی مانع را آدم مجاهد نمی بیند. مانع و نمی بینه چی؟ یعنی اینجوری داره را میره، اصلا نمی بینه جلو پاش. الان دست انداز از این بدبستون هاست، بعضی بینه میگه بدبستون میری پایین یا بالا تجا، اینا را نمی بینه. یه هم بینه ماشین رفت پایین، یه هم ماشین دست انداز رفت. کجا خسته میشه؟ نزدیک مقصد. لذا ما توی این نکته که آقا میفهمن که افق بلند دارن. من تو مسائل تربیتی باز نگاه میکنم این شکلیه، اگر شما متربی رو افقش رو بردی بالا، هی نیاز نیست بهش بگی بکن نکن. دقت کرده باشید، افق شما بالاتر از افق کسی است که جهادی نمی آید. چون شما میگید محرومیت زدایی، آجی کار فرهنگی، آقا انقلابی کردن مردم، آقا جهاد تبیین. خب با چی میریم؟ مهم نیست، بریم زورمونو میزنیم، قطار باشه، پرواز باشه، کولر داشته باشه، بخاری آقا نداره، بریم آجی، بریم. اوضاع خیلی خرابه. لذا تو همون مسئله جمعیت که من عرض کردم، کافیه شما اگر بخواید ادعی رو در این مسیر قرار بدید، مسئله رو براشون باز کنید. افق رو بریم رو این که اگه ما تو چاله جمعیتی بیفتیم 100 سال طول میکشه برگردیم سر چاله. من اگه اینو بفهمم دیگه خب تحمل میکنم دیگه. این تحمل پذیری، تابمندی تابع افق من است. ولی اگه من افق نداشته باشم خسته میشم، خیلی راحت خسته میشم. خیلی خوب. الان شما خانومایی که مثلا دو تا بچه دارن، بگی یکی دیگه بیاد درسم میخونه، تو غربتم هست، ما مطلبه ها معمولا هم خانومام تو غربتن، هم یه ذره درس میخونن، هم فشار ما، همه مدل فشاری روش هست. بهش میگی یکی دیگه بیاد، میگه که دیگه ان شاء الله خدا از ما قبول کنه، بیش از این من دیگه نمیتونم تحمل کنم. آقا میاد وسط میگه جهاد، اون مشوق میشه، میگه اب نداره، شب بیدار میمونه. مگه یه دیگه نرفتن اونجا شهید شدن، جان باز شدن؟ اب نداره، منم اندازه یه دونه وای میسم، اندازه سه تا وای میسم. افق رو آقا یهو برداشت، یهو فرزند آوری شد چی؟ اطاعت از امر ولی. بعد اون وقت یه سخنرانی میاد دیگه، فرزندانی که به امر ولی اصلا نطفهشون شکل میگیرد، اینا از اول یه جور دیگه باید نگاهشون کرد. اون مادره کیف میکنه این بچه رو میبینه، به دنیا نیومده، میگه این آج قاسمه. یعنی اصلا یهو آقا با یه تعبیر هویتی و شاکله‌ای و افق نگاه عوض کردن تا توی اتاق خواب ما اومد دیگه. نیت شد الهی دیگه، از دست در نرفته بچه به دنیا بیاد، الهی داری فرزند آوری میکنی. خب این اصلا از اول فرق میکنه همه چیزش، از ابتدا. برای دل خودم که نیاوردم، دیدی طرف بچه میاره دنبال عروسک زنده میگرده، میخواد حس پدرانه خودش رو اقناع کنه، ارضا کنه، خیلی دنبال فرزندواری شاید نباشه. لذا یه دونه که میاد میگه خب دیگه داریم باش بازی کنیم. لذا الان مثلا یه مسئله حاشیه رفتم، ولی این جمله رو بگم، 20 سالشه 25 سالشه میگی زنش بده، میگه این گل منه اصلا، اینو نمیتونم ولش کنم، که این برای بازی خودش آوردتش. این بنده ای از بندگان خدا نیست که چند سالی امانت در دست من است، اون مال منه، نمیدمش با چی زن بگیره، با چی شوهر بکنه. دیدید اثرش تا کجا میاد؟ اما مادری که مثلا میگه این به امر ولی اصلا نطفه شکل گرفته، باید شهید بشی تو، من بدون وضو بهش شیر نمیدم، من این کار نمیکنم، تمام گریهاشو تحمل کنم، این باید شهید بشه. آقا محبت مادری چی؟ من برای هاش قاسم دارم تربیتش میکنم، من از الان تحویلش دادم. این افق نگاه، نه شب بیداری، نه پوشک گرون، نه موشک نقطه زن، هیچی تو ذهن تو نمیاره. موشک میسازیم، پوشک نداریم، پوشک نداریم، موشک نداریم. ببین این اصطلاحاتی که ذهن ما رو به هم آرام، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولا کجاست وصل. لذا افق گشایی اگر کردیم توی کار جهادی مطل، باز من همون مثال رو میزنم، مثال ساده یه دیگه، ناهارم نبود، میگه دیروز ساچمه پلو بردیم، الحمدلله امضا نهار نیست، خدا شکر که نیست، چون اون ساچمه پلو ها دل دردم میورد. یه تشکر ویژه هم ازت میکنه. چرا؟ آقا تو بحث شیوه شناسی فرهنگی، نمیدونم دیروز فکر کنم شاید براتون فرموده باشن، میفهمن که برید سراغ نداشته های مخاطب. نداشته مخاطب جهادی من چیست؟ اون جهاد رو اومده انجام بده، نداشته چیه که سر نقطه آدم محروم نگرش میداره؟ نداشته من توی سفر راهیان نور معنویت شهداییه، ندارمش، میرم اونجا بگیرمش. نداشته من توی حرم امام رضا معنویت امام، تو بغل امام رضا خیلی وقت نرفتم، نیاز دارم، منو میکشه. خب مدل اهل بیت اینطوری بوده که به تعبیری آهن ربا بودن، نه دقیقترش دل ربا بودن. دل ربا نرم افزار است، دل ربا نشدم. افق گشایی، تا آخر عمر رو نمیبینه، تا ابدیت را میبیند. یعنی دیگه مجموعه روایات رو ببینید، اگر کسی آجوری تو مسجدی گذاشت تا وقتی اون مسجد هست، اگر کسی کتابی نوشت تا وقتی اون کتاب هست، اگر کسی فرزند صالحی داشت تا وقتی اون فرزند صالح هست، پرونده پدر بازه، پرونده اون عالم بازه، این کتابه هست، هنوز داره از اون کتاب عالم پروری اتفاق میفته، پرونده بازه. آقا ما چقدر میتونیم ابدی زندگی کنیم، این هویت و شاکله رو بدیم به جهادی، رو خودمون نصب کنیم بدیم بهش، اصلا نمیتونیم دیگه جلوشو بگیریم، نمیتوانیم. نکته بعدی فهمودن که اهل اقدام است. حالا کنارش اینم عرض بکنم که زودتر، نه هنوز یکی دیگه هست حیف اونا را نگی، اهل اقدام است. ما تو برنامه‌ریزی تبیین بالا پایین میمونیم. آها دیگه ببخشید، دیگه فکرامونو کردیم، ما دیگه بیش از این فکرمون جواب نمیده، بزن به خط، ایرادات تو خطم یه ذره معلوم میشه، دوباره تبیین کن. اهل اقدامه، سال اقدام و عمل دیگه، یه سالی رو آقا نامگذاری کردن. وقتی که اینو درد دلی میگم، من احساس میکنم هر موقع آقا یه سالی رو به اون اسم نامگذاری میکنن، یه جورایی تو پاکت داره به ما فحش میده، میگه شما این نیستید تو رو خدا بشید. یعنی من گشتم یک سال امت خودم رو، من ولیم، یک سال امت رو میخوام خددهی کنم، میگم اقدام. پس من باید اون اصلی ترین نقطه اون پیچه رو صفر کنم که همه چی صفر میشه دیگه. من احساسم اینه دیگه، انقدر آقا خورده از ما نامگذاری میکنه و ما بنر میچسبونیم. درست شد؟ این نهایت کاری که چون خودمونیه، من عرض میکنم و یعنی خیلی ما امیدواریم به انقلاب، یه ذره اگه جسارت نباشه عذرخواهی میکنم، یه تلنگرهایی به خودمون بزنیم بد نیست. من احساسم اینه آقا وقتی میگه اقدام و عمل، یعنی من ندیدم بشید. اهل اقدام است. مسئله بعدی، منتظر امر کسی نیست. همون نکته که گفتم عرض کردم که ملاک رو پیدا کرده، نیازی ببینید، دو تا نگاه هست نسبت به ولی. بعضی‌ها میگن ما نشستیم تا ولی بگه چی کار کنیم. بعضی‌ها میگن که آقا که اینجا نگفته، که آقا که نگفته، اون جانباز محترمی که بعد از آقا گفت که من اون روز رفتم، مطمئن باشید امروز هم اگر حکم جهاد بدهید من جز اولین نفرها هستم که خواهم رفت. آقا چی فرمودن؟ فرمودن ما سال‌هاست حکم جهاد دادیم. این هم از اون توفاکت ها بود به نظر من، خیلی سنگینه. یعنی آقا یه هنری که داره همچین با پنبه بدون درد و خونریزی تمام، یه ها میبینی نفس نمیکشی زده. آقا فهمه ما سال هاست بکنه جهاد دادیم، این کلیپ مال دو سه سال پیشه. آقا یه جایی حالا نرم تو هاشیه، فهمه خرمشهرها در پیش داریم، یه جایی گوشه بنویسید خرمشهرهایی که آقا فهمه رو در بیاریم، اونا هم شهرهای جهادی، جمعیت، کالای ایرانی، سبک زندگی، هویت دهی، اینا نکاتیه که آقا تو این 7-8 سال اخیر فرمودن. جنبش بنده خدا گفت نرمش جنب افزاری مال دهه 70 دیگه، اون جنبش نرم افزاری مال اون موقع بود. یعنی آقا کسیه که رو نقطه ایستاده که آقای ستاری میاد میگه که پیشرفت علمی کشور مدیون فقط هدایتگری شماست. یعنی این آدم سر نقطه پیشرفت علمی ایستاد جهادی و همه رو آورد، بعد آقا اومده حالا سر نقطه جمعیت وایساده و همه رو میاره. این یه نفر به نظر من داره کار میکنه، سر قله میایسته میکشه بالا و ما باید باهاش مقداری بریم. منتظر امر کسی نیست، شاکلش بر اساس ملاک ها شکل گرفته است، پس ولی هر دستوری میده من 70% قبلش میدونستم. منو به بچه های دانشگاه گفتم، یه دوره این کتاب های حضرت آقا رو خونده بودن، گفتم الان باید بتونید آقا که سخنانی دارن 50% حدس بزنید، چون این آدم نظام فکری دارد. 53 رو که سر کلی میبینی تو سخنرانی با مدهان هم همینو میبینی، توی 14 خرداد که امامو تعریف میکنه آقا، تو همرزمان هم همونو میبینی. این آدم شاکله داره. اگر شاکله داره، اگر نظام فکری دارد، تو یه کتاب، دو کتاب، سه کتاب، 10 کتاب باید نظامو 10%، 20%، 30%شو گرفته باشی. پس سخنانی که آقا میخواد بکنه بر اساس اتفاقات و مخاطب تمرین کن، ببین چقدرشو میدونی. هر چقدر تونستی حدس بزنی به آقا اون خامنه یه کوچک که گفتم اتفاق داره میفته، این یه تمرینه دیگه. بعد این فردا گوش میدی، اولا که باعث میشه گوش بده، فردا گوش میدی میگی آه من یه جا دیگه بودم، آقا یه جای دیگه است، من هنوز وصل نشدم. نکته بعدی، عادت به زندگی در سختی دارد. عادت به زندگی در سختی دارد، نه اینکه در سختی زندگی می کند، عادت داره. یعنی اگر اینجا جاش خوبه، رفت یه جایی سخت شد، میگه ما عادت می شده، من نخوابیدم دیشب مثلا، ما عادت داریم دیشب نخوابیم، این دیشب کی تموم میشه نمیدونم، ما مشکلی نیست نخوابیدیم، همون نمیری که جزا قبل نمیری که یه شب نخوابیدیم، سه شب نخوابیدم، نه این بودی که هفته گذشته 20 روز پیش تقریبا یکی از رزمندگان فرمود که اونجوری دلی نشسته بودیم، گفتم داستانی خاطره چیزی یادتون نیست؟ گفت ما توی مریوان بودیم، به ما گفتن که باید برید توی ارتفاعات دو روز مستقر شید بیاید. خب ما هم اندازه دو روز بالاخره قاطری اسبی چیزی پیدا کردیم و تجهیزات رو برداشتیم و دو روز نه چهار روز جمع کردیم ببریم، بالاخره اونجا لنگ نمودیم، خوراک و تغذیه و سلاح و مهمات و هر چیز. رفتیم بیسیم قد شد، رابطه قد شد، آتش به اختیار شدیم، 24 روز بعد برگشتیم. گفتم خب بعد 4 روز چیکار می‌کنیم؟ علف می‌خوردیم. نمردیم که، تعبیرشون بود. خیلی من اصلا چسبید به هم. سریع رفتم سراغ آقای بهجت که فهمیدم نمیری که. گفتم ببین یه رزم امام با اون نفس چیکار کرد که من اومدم تو قم از آقای بهجت بپرسم، او فهمید. امام شاکله رو داد. گفت نمردیم که علف خوردیم. به شوخی هم میگم، گفت بالاخره تجربه بدی نیست. آدم یه مقداری هم از فضای خوراک انسانی خارج بشود. اینو با لذت داشت میگفت. با لذت. خیلی جالبه. عادت به زندگی در سختی دارد. من این آیه رو خیلی هاش من آیه رو جلوش نوشته بودم ولی فرصت نیست که، یعنی دوست داریم یه جمع طلبگی خلاصه بالاخره بحث پیش بیاد این وسط بگیم نه آجا این آیه اینو نمیگه، بشینیم سر اینا دعوا بکنیم، لذت طلبه ها به اینه دیگه، یه ذره دعوا کنیم، ضرب و رعیه علی رعیه یولد و ثواب، یه چیزی توش در بیاد. فرمایید که لقد خلقنا الانسان فی کبد. اینو چی تفسیر میکنیم تو ذهنمون؟ میگیم ما انسان را در سختی آفریدیم، اگر کبد به معنای سختی باشد در فارسی، ما انسان را در سختی آفریدیم. اولین چیزی که شاید به ذهن متبادر بشه این باشه که خب سخت دیگه دنیا، باید تحمل کنیم، یه کلمه تحمل توش میاد، درسته؟ یه همچین چیزی تو ذهن منطقه علمای تربیت میفرمان که بابا این که خداوند متعال فرمود لقد خلقنا الانسان، الانسان و انسان خلیفت الله فی کبد، یعنی تو رشدت تو سختیه، من از سر لطف تو رو تو سختی آفریدم، نه از سر عناد با انسانی که اشرف من دوست داشتم گذاشتم تو سختی، من دوست داشتم گذاشتم تو سختی، وگرنه میخوای مثل بقیه باشی بسم الله. یه غریزه است، یه امکانات معمولی عادی، رو سطح زمین هم رشد میکنه، همه جا هم هست، راحت میتونی زندگی کنی. اینو عمومی دارم میگم، واجه جسارت نباشه. من تو رو خواستم خلیفت الله کنم، گفتم بیا تو سختی. دیدید الان شاکله یه ذره تغییر میکنه نوع نگاه. آقا فرمودن که 40 روز بر تو گذشت بلایی نازل نشد بهت، از یه خراش ضعف، از یه پاپیش خوردن، از یه ناراحتی از بچه، یه ناراحتی به نرسید، شک کن تو خودت. این آیه انا لله و انا الیه راجعون فقط اوجش وقت مرگه، اصلش که شناسنامه مونه، هویت ما الیه راجعونیست، هویت ما انا للهیست. این لام لام چیه؟ ما اونجا بودیم، هویتمون اونجاست، گذاشتنمون پایین، گفتن الیه شو برگرد، ما موقع مرگ میخونیم این برگشت کجا برگشت؟ من تو سلوکم باید برگردم. فرمودن که زخمی بهت میخوره بگو انا لله و، یعنی یاداوری این شناسنامه، این البلاول ولا دیگه، بلا به خاطر محبت، دوست دارم میزنم پشتی، دیدی بچه بچه جا همدیگر اینجوری سلام بگن، سلام چطوری، میزن پشتی کمرش، آقا نزن حجامت کرد، میگه نه دوست دارم میزنم ات، بغلش میکنه چهار تا موش هم میزنه پشتی کمرش، میگه آقا نزن برادر من کتفم درد، میگه نه من دوست دارم میزنم، اصلا نوع محبتم اینه. خدا لقد خلقنا الانسان فی کبد، من احساسم اینه که این تعبیر دقیقی باشه، که من دوست داشتم گذاشتم تو سختی و الا خب راه آسفالت رو همه بلدن برن، تو سختی اومدی بالا، من میتونم فرشته ها رو جمع کنم بگم انی اعلم و بالا، من چیزی میدونم شما نمیدونید. رضا بعضی هم حالا این صحبت دلیه میفرمان که ظهر عاشورا خدا همه رو جمع کرد، گفت ببینید من گفتم چیزی میدونم شما نمیدونید، اینه اون همه سختیه که باشه، من یه چیزی میدونم تو نمیدونید. داره در روایت که مؤمن وقتی نماز شبش رو قضا میکنه خدا به فرشته ها مباهات میکنه، یعنی علام والا تعلمون، من یه چیزی میدونستم شما، ببین این واجبش نیست، داره قضا میکنه. لذا بعضی از آقایون میفرمایند که میخوای همچین خوش رنگ و بو بشی نماز شب بخون، نمیتونی قضاشو بخون، میگه تو قضاش هم یه اثری هست که تو خودش هم شاید این اثر هست شاید که خدا میگه ببین بابا این مستحب رو داره قضا میکنه. حالا جسارتا از محضر علما من به جوان‌ترا و دانشجوها میگم پاشو یه سجده برو بگو الهی علف، من کوچیکم تو بزرگی دیگه بخوام نمیرسی 11 تا بری. آخه ما معمولا اینجوری تعریف میکنیم، میگیم فلانی که پا میشد اصحاب در و دیوار باهاش گریه میکردن سبحان الله میگفتن، این نوجوانم میگه که با من که نمیگن پس اون نمازو به درد نمیخوره. بابا همینجوری که داری قلط میزنی یه سجده برو وسط قلطت، مگه روایت نداریم که با وضو بخواب نتونستی تیمم کن، نتونستی رو پتو رو بالش ظاهرا داره، خب بالش تیمم کن، خدا این ادعای رو حتما میخواد. یعنی یه ذره تسهیلش بکنیم جوان با ما فکر میکنن بیاد. عادت به زندگی در سختی دارد، کل جبل راسخ است، خود ساخته است. خود ساختگی هم باز یک عنوانیه که مثل جهاد خودکفایی که اول انقلاب شروع شد، خودکفایی سپاه، خودکفایی کجا، خودکفا باش، منتظر نباش که بیاد. خب این از خودکفایی بیرونی نشان از خود ساختگی درونی دارن. حضرت آقا فرمودن قوی بشویم، ما همونجا نشستون با رفقا گفتیم خب راه های قوی شدن چی، هر چی فکر کردیم دیدیم ما از درون باید قوی بشیم. آدم قویه که شهید تهرانی مقدم رحمت الله علیه چی فرمود؟ فقط انسان‌های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار میکنن. یعنی تو اگه بند امکاناتی تو آدم ضعیف هستی، یعنی از درون باید قوی بشی که امکانات ذیل تو تعریف بشه، وگرنه تو ذیل امکانات تعریف میشه. این از حالا مسائلی که نسبت به عنصر جهادی کلیاتی رو تونستیم عرض بکنیم. باز هم من یه دونه این وسط من نوشتم حل دین الا الحب، اینم یادمون نره. جامعهش رو دوست داره، جامعه را دوست دارد. رفقای بزرگترها و علمای جلسه این کلید واژه احیاء الامر رو روایاتش رو جستجو کنیم ببینیم. رحم الله عبدا احیا امرنا اهل البيت، مثلا روایت معروفش امام رضا علیه السلام، ولی خب زیاده دیگه. من یه بار شمردم بالای 100 تا دیدم، حالا حضور ذهن ندارم این 100ی که میگم مثلا 50 بوده، تو ذهنم بالای 100 تا روایته که این فقره از روایاتش تکرار شده. بعد جالبه که اون راوی یا اون سائل سوال میکنه که احیای امر به چیست، یعنی اون نقطه‌ای که الان هممون درگیرش میشیم احیای امر به چیست. بعد حضرت یه چند مدل جواب دادن، خیلی زیباست. واقعا آدم تهش به این میرسه که نظام ارتباطی مؤمنین بر اساس شاکله محبتیه و این محبت جنسش چه جنسیه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که من چیزی از شما نمیخوام الا الموده، اون مودت اون نخ تسبیح ارتباط مؤمنینه در واقع که حبل الله المتین میگن. اینا همه میاد رو هم سوار میشه، یه ذره تلاویگیش شرایطی بحث کردم ببخشید. اون حبل الله المتین میاد و اساس اون به حبل الله میاد، نظام محبتی میاد، شبکه ارتباطی مؤمنین میاد، احیای امر میاد. یعنی همه توی یه نقطه جمع شده که نخ تسبیحش محبته. حالا جنسش چیه دیگه مفصل. اون اگر اتفاق میفته جامعه را دوست دارن. حضرت آقا تو اون کلیپ غیر رسمی یادتونه اون بنده خدا نقد کرد، گفت که بعضن بعضی از مردم را مثلا خط کشی میکنید، اینجوری نگاه میکنید بعضیا رو. آقا فهمیدم من همه رو دوست میدارم با این تعبیر، نمیدونم دیدید این چیه. بعد گفتن من یکی از هنرمندا بود که میگفت این خط کشی ها خوب نیست، همه رو ببینید. آقا فهمیدم من همه رو دوست میدارم. بعد فهمیدم من خیلی اهل دعا ام، تکرارم کردم گفتم من دعا رو خیلی اهل دعا ام، همه رو دعا میکنم، شاید بعضی ها رو یه ذره بیشتر ولی همه رو دعا میکنم. خیلی جدی نگاه آقا، اون برق نگاه آقا محبته اونجا. آقا به همون آدمی که داره نقد میکنه میگم من اتفاق من خودم دوست دارم، حواست نیست. این همه را کسی نیست که خدا نکرده ما کز ازش دیده باشیم دیگه. این همه را یعنی کی؟ یعنی همه را دیگه، همه بشینید تیف بندی کنید، یه آدم های توش پیدا میشه ما نمیتونیم بهشون فکر بکنیم. آقا میگه من همه را دوست دارم، همه را دعا میکنم. یعنی این دوست داشتنه اصطلاحا میگیم آقا کار تشکیلاتی خشک سازمانیه، چه چیزی او را نرم میکنه؟ روغنش چیه؟ رفاقت. روغن کار تشکیلاتی رفاقت. رفاقت کم شد میشه سازمان، من بالاترم باید گوش میدادی، من پایینترم باید چشم میگفتم، میشه سازمان، میشه چارت، میشه فلوچارت، میشه نظام نفرات، میشه ساختار اداره زده، کارمند میشیم توی تشکیلاتمون. تشکیلات جهادی روغنش خیلی زیاده، یعنی انقدر رفاقتش زیاده که خلأهای کار سازمانی رو جمع میکنه. و اما اون چی که بعد از این مد نظر بود که اگر هویت شکل گرفت، اگر هویت جهادگر شکل گرفت، او منتقل می شود به عنوانی به مؤلفه‌ای به نام حرکت جهادی. حالا او میخواد حرکت کنه، حرکتش جنسش باید جهادی باشه. آقا این مسئله ممکنه پیش بیاد، آقا اگه ما هویت رو ایجاد کردیم که دیگه حرکت لزومی نداره توضیح بدیم یعنی چی. این همون نکته‌ای که عرض کردم، گاهی ما از این ور میریم هویت سازی میکنیم، یعنی میبریمش تو جهادی که هویت پیدا بکند. من تو نرم که نچشم، لمس نکنم که بحثی که الان بازار داشتیم اونجا، تا لمسش نکنم مسئله چیه که نمیتوانم حلش هم بکنم، لذا از این طرف میرم. گاهی میگن آقا فلانی خیلی تو خونه غر میزنه، میگم یه جهادی ببرش. میره میاد مادرش میگه چیکارش کردی؟ آقا چه آیه‌ای خوندی تو گوجش؟ این آروم شده. این نه به نهار اعتراض میکنه، نه خدا ببین اونجا انقدر 24 ساعت غذا بهش نرسیده، الان آب بهش بده میگه دست درد نکنه. اشکال نداره، یه ذره فشار اشکال نداره. میگن بچه 7 سال دوم که سربازه دیگه تا گفت آب مثلا همچین زرتی آب من جلوش ندارم. باش بازی کن یکم. مثلا میگه بابا پفک می‌خریم؟ میگم آره، ولی بریم از فلان سوپری بگیریم. خب تو مسیر 10 تا سوپری هم می‌بینه، ولی تمرین داره می‌کنه صبرو. صبر کوچولو، امید داره به اینکه پفک خریداری میشه، داره یه صبری رو تمرین می‌کنه. صبر نمی‌کنه که، داره تمرین می‌کنه. اینم ورش رو ببرش تو جهادی بگو قضا نیست. حالا امروز یه ساعت دیرتر است. امروز برنجاش یه ذره زنده بود. یه ذره مشاور بخور بشه رو ببره. یه کارش بکن دیگه. یا مثلا میره تو جهادی کلنگ می‌زنه، قضا می‌خوره، می‌بینه حذف شد. تازه یاد میگیره که باید کار بکنه که غذای عزم بشه، نباید بیفتی تو خونه. یا میره تو جهادی محرومیت رو میبینه، تو خونه دراز نمیکشه بگه فوتبال داره. من خیلی برام سوال همیشه، حالا جمع دیگه خیلی خودیه، همیشه سوال میکنم رفقای دانشجو که بیشتر میان، میگم واقعا شما وقت میکنید فوتبال ببینید؟ واقعا وقت داریم اینقدر؟ خب معلومه من محرومیت ها رو بهش نشون ندادم. محرومیت خودش اول، این میره تو منطقه اول میفهمه دستش خالیه، اول میفهمه محرومه، اول میفهمه تو سلوک حرفی برای گفتن نداره، اول میفهمه پاش لنگه، میگه فعلا برام دکتر گش بگیرم پامو. این وقت نداره فوتبال ببینه. شاید تخییرانه است، داریم بین بالاخره نخبگان این موضوع حرف میزنیم. اما میخواد بره حرکت جهادی بکنه. حرکت جهادی مؤلفه هایی باز دارد. یک روش دهنده، روش دهندگی داره. اگر من میرم جهادی برمیگردم رشد نکردم، گیر دارم. این رشد یعنی چی؟ خب بنویسیم یکی مؤلفه های رشد رو بنویسیم. صبرم باید زیاد بشه، حسادتم کم بشه، ایثارگریم زیاد بشه، عدم دلبستگی به دنیام بره بالا، دنیا طلبیم بیاد پایین، تجمل گراییم حذف بشه، سادزیستیم بیاد بالا. چه هم مؤلفه هست؟ سختی پذیرتر بشم، تابمندتر بشم، تحمل عصبانیت دیگران داشته باشم، یه ذره فحش‌خوریم پوست‌کلفت‌تر بشم، یه ذره دیگرخواهیم بیشتر بشه، که فرمودن دیگرخواهی ویژگی اصلی پیامبران بوده. در مقابل خودخواهی، خودخواهیم کم بشه، دیگرخواهیم چقدر مؤلفه شد. بخوایم همینجوری ادامه بدیم، یه سطحی باید بنویسیم. پس بعد از هر عضو جهادی، بعد از هر حرکت جهادی، بعد از هر عنوان جهادی، من این جدول رو میذارم جلوم، دیدی شرح حال میگیرن بعضی از این طب سنتی ها، یه صد تا سوال تیک زدنیه، یه دقیقه هم نمیشه. مثلا گزگز میکنه دستام، پام درد گرفته، زانوش موقع چیز میخوابه، مثلا پام میخواد، اینا فقط تیک میزنه. یه همچین چک لیستی برای رشدم من میخوام دیگه. من این اردو رو رفتم چی شد؟ من اربعین رفتم اومدم، آخه یه سال دو سال دیدی از هم دیگه میپرسیم چند تا اربعین رفتی؟ خب چند تا اربعین باید به همون تعداد فضیلت پیدا کردیم، به همون تعداد رذایل از ما کم میشد، منتها رفتیم چند تا اربعین هم به رزوممون اضافه شد. بله بنده داوری هستم، خواهش میکنم استاد سطح فلان، شاگرد سطح فلان، 25 بارم رفتم که روزم هستم. اون جریانی که من عجب نمازی میخونه، اشهد ان لا، روزم هستم، اشهد، عامل غرور شد. نقطه سلوک من نقطه سقوط من شد. لذا اگر اون چکلیست حواسم نباشه باید رشد بکنم. این یه نقطه. دو، همه اون فضائل رو شما اولش تمرین بذارید، تمرین ایثار، تمرین اخلاص، تمرین تابمندی، تمرین هر مؤلفه دیگه. من اینجا هفتش دهت رو اگه نوشتم کاری باش ندارم، اینو دیگه خود شما استادید و همش تمرینه. نکته سوم، هدف اصلی حرکت جهادی سلوک فرد جهادی است. همون نکته که گفتم که این 20 نفری که رفتن هزینه غذاشون 30 میلیون تومانه که اون دیواری که میسازی با 10 میلیون میاد بالا. درست شد؟ اصلا آقا اینو میدونه مگه نمیدونه؟ اما اصرار داره میگه باید بردارید دانشجوی دانشگاه شریف و محل خوشنشین و محل شهرنشین و محل هر کدوم ببرید یه پله پایین‌تر کار جهادی بکنه. اسرافه که مالی نگاه کنیم اسراف رسمه، منتها یه چیزی سوار بر اینه. سلوک فردی مهمترین ویژگی حرکت جهادی است، یعنی باید اون جنسش سلوکی باشه. منو برسونه نکته بعضی ها شبیه اون طرف دیگه. کار حرکت جهادی بدون دستوره، خدمت شما عرض کنم، باعث رفع مشکل دنیوی از مؤمنین می شود. جنسش باید موانع دنیوی رو از پیش پای کی برداره؟ مؤمنین. مؤمن در حال سلوک الالله، من موانع دنیایش رو حل کنم لااقل. لااقل درست شد؟ یعنی اون دست انداز جلوی پاشو بتونیم. حرکت جهادی باید ایجاد شبکه ارتباطی بین جهادگران داشته باشه. حرکت جهادی جنسش اگه به خط زن تک نفره باشه فایده نداره. تو که میری باید ببینی کیا میرن تو منطقه، کیا شبکه رو باید ارتباط بگیری. حرکت جهادی عامل جذب عمیق به دین است نه جذب سطحی. اینا جملاتیه که حالا حرکت جهادی یعنی با هر امکاناتی بیشترین بهره وری را داشتن. با هر امکاناتی بیشترین بهره وری را داشتن. خیلی راحته اگر که دیگه بیل و کلنگ رو بده، بنارم بده، سیمانم بده، گفت رو طرف رفته رو خواستگاری، گفتن که خب آقا ماشین دارن، گفتن نخیر، گفتن که خب خونه چی، گفتن نخیر، گفتن تحصیلات، گفتن نخیر، گفتن شغل، گفتن نخیر، گفتن که چی دارن، گفت آمادگی دارن، آمادگی ازدواج دارن. حالا این اتفاق نیفته برای ما که خب همه امکانات بیاد که من کار بکنم. ما چی داریم الان؟ ما آمادگی داریم فقط بریم یه گروه جهادی رو بهشون 5 نفر 6 نفر ماشین داده، سپاه، سپاه ماشین بهش داده، سازندگی استانش ماشین بهش داده، منطقه عملیاتی رو داده، اونجا بندا و بقال و همه رو همه هم کرده، یه بار ماشین هم خالی کرده نرفتن. چرا؟ همون آمادگی داریم. گفتن بنزین نداده سپاه، ماشین رو داده بنزین رو نداده. معمولا این اتفاقات خوب در قم میفته، اتفاقات داغون هم در قم میفته، به تجربه عرض میکنم. یعنی خاطرات متوسط مال استانهای دیگه است، یا در اوجیم یا بالاخره، یعنی دو طرف رو گرفتیم کسی منحرف نشه از این بابته، یعنی هم پایین رو گرفتیم هم بالا. بله دقیقا. یعنی دیگه چقدر دردمون بگیره؟ با هر امکاناتی تمام تلاش را کردن. عامل جذبن جالبه آقا می فهمن تمرین مهربانی و محبت به خلق است. حرکت جهادی باید تهش اینو بیاره، تمرین مهربانی. بعد فهمودن که عامل هدایت توحیدی مردم است. ایوا دیوارشو می سازیم، توحید مردم رو قوی میکنه، عامل هدایت دینیه. حرکت جهادی حرکت جهشی و مجاهدانه است نه حرکت عادی، یعنی جهش دارد. یعنی اگر همینو به یه استاندار معمولی نه جهادی میدادیم، میگفت این تقریبا یک سال حوزه مطالعاتیش کار داره، دو سالم که باید این بشه. من یه جایی حرفی زدم گفتم مسئولین استانی، و حالا خیلی کلانشون میگم، مسئولین استانی که میان میگن تازه اومدیم، یه سال دو سال که میگذره میگن تازه داریم جا میفتیم، سال یه سال و نیم مونده رو میگن حالا که داریم میریم. یعنی یه سال شیش ماه اون وسط پیدا کنی یه بار سیمان ازش بگیری خیلی اونه که برای کار عمران، تازه اومدیم داریم مینویسیم تا حالا که داریم میریم. دقیقا سه گام بیشتر نداره مسئولیت دولتی چهار ساله. اونایی که با تیم میان با تیم میرن، تیم بعدی ما که تازه اومدیم، ما چهار ده هست با تازه اومده ها و تازه رفته ها خلاصه مواجهیم. دمشون گرم به تعبیر دانشجویش. فضل الله المجاهدین علی القاعدین به تعبیر طلبگیش خدا پدرشون هم بیام مجاهدینشون رو دارن کار میکنن. ولی خب عمدتاً داریم، حالا اگر این رو توی یه استان دیدیم، گروه جهادیه باید بره اونی که تو میگی من یک سال کار دارن رو سه ماه جمعش کنه. حرکت جهشی است، حرکت عادی نیست. تازه ما از حرکت عادی 6 ماه، جهشیش 2 ماه، بنده خدا 1 ساله. اون عادی هم اگه جلو میرفت یه کاری انجام میده. همراه با لطف و مدد الهی است حرکت جهادی. یعنی اگر از تعبیرشون اینه که اگر میخوای لطف خدا رو بکشونی تو کار، مجاهدانه عمل کن. مدل عمل را مجاهدانه کنید، لطف جذب بشود. عامل جذب لطف الهی مدل جهادی است، نه مدل عادی. آقا اونجا دوباره فرمودن که حرکت جهادی باید مداوم باشد. قبلا عرض کردیم که مستمر است. شوق آفرین است. اگر من حرکت جهادی دارم که شوقی تو مردم ایجاد نمی‌کنه، پس مشکل داره. یعنی داری با ملاک‌ها می‌ریم دیگه. شوق آفرینه. بعد ما توی ببخشید من خاطراتو میگم، ما یعنی هیچ ادعایی نیست، متاسفش افتادیم، قشنگه، شاید بد نباشه بشنویم. که من رفتم شهریار برای ثبت نام بیمارستان تو همون جریان کرونا. خب به ما گفتن شما برو برای بچه اونجا صحبت کن. یه جلسه توجیهی 2-3 ساعته داشتیم، بعد ثبت نام میکردن و توی اون نماینده وزارت بهداشت توجیهشون میکرد، میرفتن توی اون. رفتم اونجا صحبتی هم، دو تا طلبه اومدن 16 سال بعد از اینکه تموم شد و فرما رو پر کردن و یه مصاحبه اولیه ماها میگرفتیم، بعد دیگه تخصصی میشد. یه سالونی بود عرضش میشد اینجا و طولش هم 3-4 برابر این، همونجوری خانم‌ها آقایون نشسته بودن و مصاحبه هم یه تیمی رفته بود انجام داده بودن. و من دیگه اومدم بیام بیرون، دو تا طلبه اومدن با مربیشون اصطلاحا، اونم باز طلبه محمد، باز اون اینا پوستان کندن. من دیگه اجازه دادم به شما. واقعا من حالم منقلب میشه هر موقع که یادش میفتم. شاید یه چیز خیلی ساده‌ای باشه، ولی منو برد توی دفاع مقدس. این دو تا اومدن جلو، گفتم ما باید بریم. گفتم آقا به قول خودشون پروتکل، به قول ما دستورالعمل، به قول فارسا شیوه نامه، پدرمون رو در آوردن. انقدر سه تا کلمه رو بالا پایین کردی. پروتکلای وزارت بهداشت اجازه نمیده تو بریم. ما این اعزام، این مدل اعزامی که صحبت کردیم بالا سر کروناییه. تو بخش بیرون نیست. تازه بیرون هم ممنوعه. تو از در بیمارستان به عنوان کادر یا جهادگر یا هر چیز دیگه زیر 18 نمیتونی بری و بالای 45 هم فکر میکنم ممنوع، یا 40 بود یا 45 نمیتونی بری. منو قسم داد به حضرت زهرا که شب و روز نفرینت میکنم. تو آقا دست من نیست. بعد گریه میکرد اینا رو میگفت. تو خدا شاهده هیئت به هیئت میرم نفرینت میکنم. اسمت هم یاد گرفتم. آقا ولش کن. بعدش من خب به نام حضرت زهرا نفرینت میکنم، به نام ابی عبدالله نفرینت میکنم، جلو شهادتو میگیری، جلو جهادو میگیری، شما هم آخوندهایی هستید که تو قم نشستید برای خودتون درس میخونید. هر کی که فوش داد یه جا داد به ما. چرا؟ اون جلو من داری میگیری. شوق آفرین کار جهادی. رزمنده اومد نشست 60 و چند سال. بعد حالا بزرگترها که میومدن گفتن آقا تو یه جوری توجیهش کن نمیتونی بری. خدا آقا نمیشه بری داخل بیمارستان. اینجا فقط دارن اعزام داخل بیمارستانی میرن. کار دیگه هست، سمپاشی هست، به قول بچه سمپاشی. ضد عفونی کردن و دوره کرونا هم گفتن سمپاشی. اون خودش سم اومده. یه سم ما میزنیم. برو کار دیگه انجام بده. گریه کرد جلوی من. واقعا من اصلا به هم ریختم. حالا من 6 سال از 8 سال رفتم که شهید بشم نشدم. حالا یه عرصه‌ای باز شده تو جلو با همین تعبیر تو اومدی جلو منو میگیری؟ چند سالته؟ تو آقا به خدا من نوکرتم. ولی اجازه نمیده پروتکل‌ها. اصلا من عشقی این آدمو دیدم به هم ریختم. گفتم آجی ماشین بدید بریم بریم یه کار دیگه بکنیم. گفتم ماشین داری؟ گفت آره. گفتم سویچش هم دم دسته، حالا یه ذره آرومش کنیم. گفتم آره. گفتم ما کلی آدم داریم، از اسلام شهر میره ولنجک، از ولنجک میره مثلا شرق میاریشون. گفت نوکرتم هستم. ما از اینجا به ذهنمون رسید که این بچه‌ها که جابجا میشن هر روز پول تاکسی ندن. 83 یا 84 ماشین و موتور در بس داشتیم کل تهران. یعنی اینا رو تقسیم هم کرده بودیم غرب شهر جنوب شمال. زنگ می‌زدن فلانی سلام، بعد می‌گفتیم آقا ببخشید مثلا سه تا خانم من می‌خوان جا بدن. آقا چرا عذرخواهی می‌کنی؟ بی سیمی حرف بزن. سلام از این نقطه اون نقطه اینقدر نفر. خیلی جالب بود. ما فقط نیستیم. ما اصلا عادت نداریم تعارف کنیم تو کار جهادی. 60 سال 55 سال رزمنده بوده. این چقدر شوق داره این؟ یعنی مدل جهاد باید شوق آفرین باشه. یا اینم بگم اجازه هست که اینم ما رو منقلب کرد. یه خانومی اومد که خب تقریبا آقای صدری داشت هوایی دیگه، بالا نگاه کنید پایین نگاه کنید چپ نگاه کنید راست، آقا میشه خواهشن مشرف بشید جای دیگری؟ نمیشود اصلا، یه وضعیت عجیب غریب، عجیب غریب. خب من از باب توجیه رفتم مصاحبه اینا تمام شده و گفتم که ما اینا به همه میگفتیم، عمومی میگفتیم، ایشون خب من گفتم بازم تاکید کنیم که بابا این نکته هست. گفتم ببینید شما وارد بیمارستان میشید، چون کار دست قشر روحانیته و حالا بچه بسیجی ها میرن و اینها، خیلی سخت بود من اینو بهش بگم که من تو شبیه ما نیستی، اینو نمیخواستم بگم، خواستم بگم چون این هست وارد بیمارستان که میشید نوعا یه تیکه هم بهتون میندازن. اینو بچه‌ها خودمون میگن، ما کسی هر چیزی بگو باشه، من مخلص نمستم، من دارم چیز میکشم، مهم نیست. توی بیمارستان به ما گفتن که یکی بیاد اینا رو بگیره بندازتشون بیرون، به احترام لباس سفیدم چیزی بهش نمیگم، حتی نگو به احترام لباس پیغمبر. اینقدر یه جاهایی تقابل وجود داشت و بعد همین آدم خوب شد، یعنی اومد گفت که پدرم کرونا گرفته، یه معمم بفرستید، آدم عادی نمیخواد، فقط معمم میخواد. یعنی جذبهای این شکل داره جهاد. من گفتم خانم اینجوری ممکنه که چیزی هم به شما بگن و یه جوری پشیمونش کنین. گفت اصلا چون طلب اول سر کارم ما مطمئنی میام کار میکنیم، وگرنه هر جایی ما نمیریم که، ما با این مردم طرفیم. مشو یکی دیگه اومد از این بدتر دیگه، اینو از دم در بچه‌ها میگفتن خواهشن نیاد تو، اصلا این بیا تو یه عکس بگیره شتک و حتک و همه چیزمون رو حواس، آقای عرافی ببینه که طلب اول با اینا میرن جهان. واسه خانم انگیزه آخه تو هیچ چیز نمیخوره، اصلا به هم میریزن آدم رو. گفت من شنیدم مرده چون دستش، این شنیده هاشون میگفت، مرده دستش کوتاهه لذا اگر کسی به شورتش، ببین کجا رو داره میزنه، قیامت که دست من با این قیافه، خودش گفت با این قیافه قطعا قیامت دست من کوتاهه، میگن مرده چون اونجا دستشو گرفتی دستتو میگیره. اومد یه دونه مرده شست رفت، یه دونه. من گفتم خب آن مثلا اونجا یکی رفقا اومد بگه که اینا که کار میتن مثلا فلانجا ثبت نام میکنه، گفت مرده شورا اون مسجدن. بنده خدا گفت من برای همین اومدم. و یه دونه شست رفت، یه دونه. یعنی میخوام بگم اگر ببخشید اطاله کلام شده، ولی اینا نمونه است دیگه که شما دارید. گفتم چون حالا تلفن اینجا دست منه، من خاطر رو درمیارم، شما اعلام شاید از اینو دارید. این یه رشدی توش دیده، یه شوقی پیدا کرده، این مدل شوق آفرینه. مسلمون غیر مسلمون اینوری اونوری بالا پایین نداره. حاج قاسم میگه اون که موش اینجاست ما توش کوتاهه، اونم دختر منه، اینجا داره خودشو نشون میده قشنگ. پس جهادی اونیه که تعبیرات ما، تقسیم بندی های ما، سیاه خاکستری، خیلی خاکستری، سفید، خیلی عالی، متعالی، خیلی داغون، همه رو میاره، همه رو میاره. ولی ممکنه مثلا نماز همه رو نیاره، ممکنه مدل نماز جماعت مسجد من همه رو نیاره. همون نماز هم اول جلسه عرض کردم، جلسه قبلی، جهادی بشه همه رو میآورد. تعبیر دیگه که فرمودن که حرکت جهادی با نشاط است، فرد و نشیط. نشاط خندوانه نیست، من اینو تو دانشگاه که میگم یا خندوانه، خیلی خوبه نشاط. نشاط یعنی فعاله، فعالیت نشاط میدهد، فعالیت نشاط میده. خستگی که میفتی نمیفهمی که خوابت برد، بیدار که میشی لذت میبری. شده مثلا لذت خواب تو جهادی فقط آدم درک میکنه چون میفته. بسیجی نمیخوابد، بسیجی میفتد، اینا رو مینوشتن چون دیدن مینوشتن، بعد رو نوشته هامون. حرکت جهادی علمی است، این هم باز دوباره، یعنی شناسایی نداره، همجور میره، علمیه. شناسایی که یعنی شناسایی معمولی. شهید همدانی رحمت الله علیه میگن وارد سوریه که شد یه دفعه میدن یه شب نیست. حاجی آخه اینجا دفاع مقدس خودمون نیست، کجا میری یه هولیستی؟ گفت ما از شهید باکری و باقری و حسن باقری و همت و اینا اینو یاد گرفتیم، عملیات بدون شناسایی نمیشه. البته خب شناسایی میکنن، گفت فرمانده نبینه که نمیتونه کار بکنه. دقت بکنید، ما الان تو گروه جهادیمون مسئول شناسایی داریم. من فکر میکنم به تعبیر به روش دفاع مقدس مسئول گروه باید بره شناسایی. مسئول گروه وارد منطقه عملیاتی جهادی میشه، میگه خب حسن آقا اون خونه چجوریه، زمینی که باید کار کنیم کجاست، فرمانده یه پله عقبه، یه گام عقب. آقا کجا از ما عقب بوده؟ آقا همه جا جلو. آقا همه جا تعبیر شهید سلیمانی میگه فرموده، میگه بیا، نمیگه برو. حالا شاید سلیقه باشه، بگه من وقت ندارم، من اصلا با اون شناسایی همه چیزم دلم، ولی یک بار شده یک ساعت قبل از اینکه اون آدما وارد بشن شما به منطقه دیده باشی، ظرفیت ها رو بدونی، سنی ان شیعه ان، عناد دارن، معاندن، دل دادن، حاج قاسمی ان، مسیح علی نژادی ان، چه مدلی ان، من چه دلیلی وارد بشم، خدمت اجتماعی بکنم، رفع نیاز آموزشی بکنم، مسجد بسازم، منطقه سنی نشینه، چهار تا خانواده شیعه است، براشون می‌بینیم مسجد می‌سازیم، عامل اختلاف ایجاد می‌کنیم. مثال فقط مثال این. خب شاید صلاح نبوده که فعلا اینجا مسجدی با اون عنوان وجود داشته باشه. اگرم صلاح بوده چرا تا الان زده نشده؟ خب یه شناسایی بشه، یه بالا پایینی بشه، یه خبرگیری بشه، اوضاع امنیتی داره، اوضاع بصیرتی داره، اوضاع سیاسی داره، اوضاع اینا رو باید فرمانده بدونه و الا نقطه کور می‌زنه. یعنی اون آرپی‌جی که رزمنده برمی‌داشت میگفت و ما رمیت از رمیت 8 تا بیشتر نداریم، 15 تا تانک روبرومونه، پس وان میسن دهمت دیگه بیاد جلو، چون نداشتم، مواظب اسراف بودم. اونایی که بودن دیگه میدونن که ما شنیدیم فقط. این اونجا نه، میگه بچه‌ها بزنید بخند، خدای اسراف، انسان رو داری اسراف میکنی. چرا؟ چون من دارم سر نظام اولویتی که عرض کردم، اولویت رو پیدا نکرده فرمانده، داره بالاخره جلو میبره، علمی است. نکته دوم کنار علمی بخوام بگیم، این نکته بعدی با برنامه است. ما میخوام یه کاری بکنیم، میگیم هیئتی برو جلو، خودمون هیئت رو خراب کردیم، خودمون. حالا ما تجربه منبر داریم، شما تجربه یا مدعی دارید یا دعوت مدعی و منبری دارید. وارد هیئت میشیم، میگیم شما گفتن 7 و 10 دقیقه ما رسیدیم، میگه آنجا دارن حالا یه عاشورا بخونن، یه قرآن بخونن. میگم خب شما گفتین 7 و 10، میگم آخه حاجی همیشه دیر میان دیگه، هیئت دیگه، یه 10 دقیقه بشین چیکار کنم؟ برگردم که یاد بگیره منظم بشه هیئت امام حسین می‌کردن، وایسم دارن تایید می‌کنن بی‌نظمی هیئت شد. می‌بینید چه گیری می‌کنیم وقتی درست نمی‌ریم جلو؟
کلمه هیئتی با بی‌نظمی
همینو میگم، ما ایجاد کردیم، کی ایجاد کرد؟ خودمون. شما میرید راهیان نور، طرف میگه بسیاری از معادلات نظامی را یک بسیجی گفت یا حسین همه رو چیز. بابا اینو برو تو ارتش ببین علیه چی دارن میگن. یکی از رزمنده‌ها میگفت بابا به خدا اینقدرم رومین نمیرفت کسی، رومین رفتن یعنی من هیچ چی دیگه ندارم. یه چند جا اتفاق افتاد که ما دیگه واقعا عملیات لو میرفت، شناسایی نشده بود، خط آزاد نشده بود، محور وسط چیز پیدا نکرده بودیم، حالا یه مینیمم 4 تا هم رفتن، نه 40 تا رفتن، حالا دیگه کل جنگ شده یا حسین بپر رومین. این یعنی بی‌عقلیه در جنگ. ببین از زاویه اون نگاه کنیم دیگه، اینو بیعقلی برداشت میکنه، نمیگه این آدم دل داده ابی عبدالله، میگه آقا من پول میشم، پول نیست بچه ها برن، سه نفر میخوابیم رو سیم خاردار رد شید. بابا خب 1000 جا پول بود، یه جا نبود. پول معلقی که رو ارمن زدن، پولی که الان صحبت اینه که بین قشم و بندر عباس پول بزنن، من به یه رزمنده گفتم همچین چیزی گفتن، گفت حاج قاسم اینو زده بود، پول شناور اروند اومد روی قشم زد. ما رفتیم اونجا دیدیم از طرف سپاه و کارهایی که اونجا یه عملیات کوچولویی داشتن، مانور زدیم شدنیه. خب بابا اینا رو بیان بگیم، این حتما یه قاعده فیزیک داره، داره یا نداره؟ پول معلق همش فیزیکه دیگه، فیزیکه، نمیدونم معادلات ریاضیه، خب این علمیه، این با برنامه است. نه ما سریع خودمون میگیم، ما حالا زفت میشه بعدن یه شغلی رو نام میبرم که هیچ جایگاه اجتماعی شاید نشته باشه، ولی انقدر دیسیپلین داره خودش به خودش. خب احترام امام دست متولی شد دیگه، خودمون گفتیم ما بی‌نظمیم. این خیلی به نظر من و خیلی جذابه. اگر مجموعه ای با برنامه شد، من قول میدم به شما مجموعاتون رو ول می‌کنید میرید اونجا. اینا با برنامه هم، اینا منظمه. یه گروهی تو تهران دارن کار حجاب میکنن، البته جنسی که دارن میفروشن خارجیه، خیلی ترویجش ما نمیدیم، کره‌ایه، چادر کره‌ای که بالای یه تومنه تو بازار داره مثلا 400-500 تومن با عنوان نظر حجاب میده این من. چجوری میده؟ میره ایسکا صلواتی میزنه، مدل ایسکا صلواتی، یه قرفه میزنه اصطلاح. تو دانشگاه تهران اینا قرفه زده بودن و مستقیم دارن از خود وارد کننده میگیرن با یه سودی که 3-4 نفر به شخص زندگیشون تحویل میدن. اینقدر به ذهنشون رسیده یه کار تو عرصه حجاب، تسهیل محصولات حجاب، چادر رو دارن جلو. بعدشون گفتیم ما توی دانشگاه تهران داشتیم کار انجام میدادیم، یه استاد دانشگاهی 10 روز اونجا بودیم، هفتش روز یه کچلوار خردنی رنگ کلوات قرمز پیرن نوم نارنجی چند یه رنگ های عجب غریب از این کفش های نه چیز مثلا قهوه‌ای جیب این با یه کیف چرم این هر روز خیلی شیف و کنار مرد شد نماله زهرت می شد میرفت ما این گفتیم این آخرش چیزی به ما میگه ما جانه چادر می فروشیم تیپ پس اصلا ما نمیخوا روز آخر اومد گفت که نه چادر نه نظامتون نه آدماتون نه ریشتون هیچ چیزی رو قبول ندارم ولی خیلی منظمید اومدم بهتون میگم کیف کردم هر روز نگاه کردم ببینم کجا شما پلشتی بسیجی رو در میارید دیدم نداری خیلی حرفه من بهش گفتم چادرتو ول کن تغییر نگاهی که در یک شخصی که هیچ چیز تو رو قبول نداره ایجاد کردی برای دنیا و آخرتت بسته بسته بس نیست آقا من. تو زخمو زدی ای کاش یه طلبه یه خوش فکر پیدا بشه زخمو عمیق کنه بعدی یه زخم عمیق‌تر بزنه جراحی کنه پانسمان کنه یه انقلابی میشه خودش هم نمی‌فهمه کجا خورده نه نفسا رو کوچولو کوچولو روش نس کنی یه هم میونه که اومده میگه ببین من نه از ریشتون من ریش داره خودش ای حواسم تبود این با این کارش بکنیم دیگه این آخر کار ما همینه دیگه یعنی اون یه قالبی بود این جذب شده نشد با نظم با برنامه رد شدم دیدم 8 صبح همتون هستید زدی 8 تا 2 همتون 8 هستید بابا یه روز 8 تا 5 دقیقه بیایید یعنی آدمی که اومده ایراد پیدا بکنه نه اینکه به چشش بیاد هیچیتون رو قبول ندارم حالا یه تعبیری هم گفته بود که جاش نیست دیگه در شأن این جلسه ما اصلا بالا تا پایین ما هیچ چیزی قبول ندارم ولی خیلی منظم انصافا من لذت بردم خب این آدم اگر بخواد مثلا یه چیزی بفروشه که با چادر سازگاری نداره اول به این تیم زنگ میزنه دیگه میگه شما سوددهیتون هم خوبه چون منظمید این میتونه عامل با برنامه است مجدانه است یعنی جدی کار ما تو تعارفات رفاقتی کارو خراب میکنه بنده به شدت تو مجموعه‌هایی که اصلا دارم تلاش میکنم بگم آقا جدیت غیر از عصبانیت غیر از ناراحتیه جدیت غیر از ناراحتیه یعنی میگه مثلا میگم که برادر الان ما اینجا 20 نفر این جلسه داشتیم شما 10 دقیقه دیر اومدید میگه یعنی ما هم حالا با ما هم بله سری میبره توی اون روغن کاره اصل کارو ول کرده میره توی رفاقت آجی بابا ما که دیگه آخه میدونی که من بچه هفتم هم بودم میامده بچه چند هم من خودم بچه هفتم هم مثلا بجیم که بچه هفتم هم بودم میامده یه بهانه های همیشه هم تو مجموعه داریم سلام آجی یه مشکلی پیش اومده امروز نمیتونم بیام کدوم چند بار این مشکل پیش میاد بعد چه مشکلی هست میشه یه بار بگی من برطرفش کنم تو هر روز این مشکلی برات پیش میاد نه آخه مثلا خب بابا بقیه هم خانواده دارن آخه یه بار دو جریان میشه میشه همون بینست جدی بودن رو جا بندازیم حرکت جهادی جدی است یعنی رفقا اینجا جدی نیم چطور اسلحه با فشنگ جنگی به اون بدن میگیم دیگه حسن برا ما حسن نیست نیروی منه میزنیش اگه شلیک بکنه دستش سلاحشو چک میکنیم این رو رگباره دوتا هم میزنی زیرش بیندازش کنار اسلحهش هم میگیریم میدیم پادگاه میگه دیگه به این اسلحه ندید رفیق داداشته اتفاقا چون داداشه زدمش بابا این اسلحه هست رو تیر جنگیه فشنگ جنگیه بزنی جلوی چه چی تامن رو میزنه و همه توی ستون وایسادیم به ردیف هم اینجوری میزنه میره اونجا چرا شوخی نداریم این رفقایی که حالا با این مجموعه دانشجویی میان یه وقت دانشگاه هم حسین دوره هست این زیپلاین و راپل و اینا رو یه روز میان یه نصف روز میان اینو انجام میدن مربی که میاد به شدت میبینی اهل بیرون میگه میخنده جوک می به اونجا که میرسه من مسئول بچه‌هام تا دیروز داشتیم با هم دیگه شوخی می‌کردیم برونور با همین تعبیر برونور آقا چی شد دیگه اونجا جدی بس در من اینجا بیفتی که با شوخی بیفتی ولی جدی می‌میری با شوخی می‌افتی ولی جدی می‌میری ما تو کارامون با شوخی افتادیم ولی جدی مردیم یعنی محل رو ما حساب نمی‌کنه منطقه راهش چیه؟ من جسارتاً عرض میکنم فقط میخوام تجربه همون بگم حالا بقیه همه که استادید راهش اینه که تو کار وقتی جدیم ما یه چیزی تو تشکیلات داریم بعضی ها بهش میگن دلجویی واحد دلجویی بعضی ها میگن واحد رسیدگی هر چی که دوست دارید اسمشو بذارید همون که سر سفره به بعضی از بزرگواران عرض کردم گاهی وقتا مسئول مجموعه زنگ بزنه سلام حسین آقا خوبی جانم آجی هیچ چیز زنگ زدم قربانت خوبه، مشکلی نداریم، میای یه حرم با هم بریم. این بیچاره هم میگه حتما یه اردو جهادی سنگینه این داره منو آماده میکنه، داریم از حرم میریم بیرون. خیلی دعا میکن خدایش من مسئولیت شما رو دوشمه، دعا کنید کم نیارم. یه حاجی تو رو خدا برنامه این چیزی نیست، این با استرس میره خونه. انقدر ما کاری دیدیم، اون انبردست منه، پیش گوشتی منه، لازمش دارم پیش برنامه میذارمش کنار. این عامل ریزشه دیگه. شما رفاقت رو اونجا درست کن، سر کار وقتی میگی رفقا هفت ما را میفتیم سمت خوزستان، هفت و یه دقیقه هم وای نکستم، من به شما قول میدم همه بچه ها میام. مدل حرکت جهادی مجد داره، جدیت با ناراحتی اصلا اینا فهم روغنشو بیرون. لذا ما تو تشکیلات میگیم که در تشکیلات رفقا با هم کار نمی کنن، با هم زیست میکنن، زیست تشکیلاتی، زیست جهادی. من به نظرم یه گروه جهادی حتما باید ماهی یه بار هیئت خودشو داشته باشه، سخنان اخلاقی خودشو داشته باشه، هیئت حرم دست جمعی خودشو داشته باشه. نظام ارتباطی ما 10-15 نفر اگر این شکلی شد، روستا که هیچی، کشور رو میاری بالا. یعنی حرکت جهادی به خاطر همون معجزه آساست. چون چرا ما تو جنگ موفق بودیم؟ فرمانده، جانشین، دستشویش بود، نمیدونم واکس بزن، اینا با هم دیگه تفاوتی؟ بعد نظام. الان شما مثلا یه رزمنده از اصفهان بیاریم امروز، یه رزمنده هم از تبریز بیاریم، یه دونه هم از مشهد بیاریم، 99% اینا شبیه هم حرف میزنن. بابا چه نظامی اونجا القا شد که همتون یکی نیست؟ ولی به من میگن آقا فلان مسجد، اونا این مشکل دارن، به اون مسجد داوری سه سمتش دارن. خب ما ارتباطه برقرار نیست، یعنی نه با فرمانده بلکه با رزمنده دیگه. آتش به اختیارم رد کردیم، یه رزمنده با ما ارتباط نداره، آتش به اختیار. من میگم این گروه جهادیه حرکتشو مجددانه بکنه رشدم میدهد، این ارتباط صمیمی. نکته بعدی دلسوزانه است، یعنی من به تو نیاز دارم، خونه برات بسازم، من دلسوزتم، من دوستت دارم، من محبت به تو دارم. رضا اگر من دلسوزانه رفتم، اون خاطرهی که گفتم برای نهار پیش میاد، پیش نمیاد دیگه. ایشو اصلا شرمنده میشه. یعنی چی قشنگه تو اربعین؟ چی یکی از مظاهر بسیار زیبای اربعین اینه، اون میگه بفرمایید غذا، ما میگیم نمیخوایم. دقت کردید؟ اصلا من میگم اینجا جا داره بهش زار زار گریه کنه، چقدر زیباست. به تعبیر یکی از آقایون میگفتن که اونا انصارن، ما مهاجرینیم. چقدر قشنگ شد. اون زندگیشو مثل انصار نصف کرده، تو مهاجری کوله رو دوشته. عراقی ها میگن بابا شما دیگه کی هستی؟ با یه کوله داری میای. ایرانی ها میگن شما دیگه کی هستی؟ زندگی تو داری میدی. چقدر یعنی اون اصرار که بیای غذا بخور، من نمیخورم، مخصوصا معممین، مخصوصا سادات. شیخ ناصر ناطور از ساعت 9:30 صبح میگه نص ساعت به اذان، نیم ساعت به اذانه، چون دوست داره شما براش نماز جماعت بخونید. اصلا اگه سید باشی که دیگه هیچی، میخوای راحت باشی آقا سید یه عموم سفید به من تو هر بین، وگرنه اینجوریه. غیر از اینه، این لذته. میگی آقا من با کاروانم میخوام 2 ساعت دیگه پیاده برم، نگرت داشته چی میخوری؟ من میخوام نمازمو تو بخونم. آقا من ایرانی هم، ولزالین منو باید تست بگیری، یه نه دوست دارم تو بخونی، میدونم ایران. این لذت ارتباطی است ما بین خودمون. و وقتی میریم جهادی، اون بگه رفقای جهادی بستنی گرفتم، نهار گرفتم، بله برای اینکه حالا زحمت کشیدیم ما یه عنایتی میکنیم و میخوریم، ولی اصل اینه که نه، ما نمیدونیم به تو زحمت بدیم که این خیلی قشنگ میشه. اون با اصرار تو باید بخوری، ما باید یه کاری انجام میبریم، ما الا المودت فی القربایم. غیر از اینه، من میگم مدل اینه، ما بودیم این کار رو برات انجام بدیم، هیچی نمیخوایم، انقلابی باش. بهشم نمیگیم ما انقلابی میشود، آج قاسم و دوست خواهد داشت، اون اتفاق میفتد. حرکت جهادی یکی از آثارش اینه، 19/3/93، بله اون تاریخی که اکثرش 19/3/93 فرمودن که حرکت جهادی باعث این روحیه در مردم میشود که ما میتوانیم، اثبات ما میتوانیم است. یعنی من هی تو تلویزیون میگم ما میتوانیم، اون تو روستاش نمیده کجا میتوانیم. من همون یه دونه با هم بیشو داشتم از قدیم، الانم همونو دارم، ما چیو میتوانیم؟ باید لمس کنه. یه نکته همینجا عرض بکنم، این هم از باب عرض است. باز ببینید که تو حوزه تبلیغ من اینو عرض می‌کنم. میگم گاهی ما یه چیزی رو به گوش طرف میرسانیم، شنیدنه یک این مطلب خیر و خوبی، گاهی نشانش میدهیم، نشان دادنه، مدل این که من به تو بگویم این کار خوبه، دستشو میگیرم و هم نشونش میدم. گاهی چیه؟ میچشانیم، چشاندن است. ما میگیم جهادی چشاننده ارزش هاست. جهادی نشون نمیده، تلویزیون نشون میده. جهادی به گوش نمیرسونه، جسارتا منبر به گوش میرساند که باید اراده کنه به قلب برسونه، ارادهشو تکون بده. اونجا گوش کار میکنه و لب و ارتباط معنوی که حالا اون عالم دارد، یه بیش از این نیست. شما اینجا هر چقدر در مورد لذت نماز شب بگیم، نهایتش به نفس اون عالم ما لذت میبریم، نخوندیم که. لذا تو جهادی یکی از کارهایی که میکنیم مناجات رو یه ساعت قبل پخش میکنیم، با تمام بدن دردش پا میشه. این همونیه که گفتم بیا بریم سوپری بعدی برات میخرم، این میخواد بخوابه، میگم یه ساعت دیگه میخوابیم. یه ذره تو حوزه تربیتی یواش یواش میکشم، اولی که دردش نگیره میکشونم. بعد میگم که خودم که به نماز شب ایستادم، مثلا من مسئول تو حال خودم، میگم دو رکعت بخونم بخواب. روز بعدی میگه شب شده، میگه حاجی صبح بیدارم کن. چرا؟ حاجی سحر نمیدونم. بابا من میدونم چه خبره، من خودم بیدارت کردم. میگه نه شما نمیدونی، من میدونم چه خبره. یه خبری بود سحر، حال خوشش دست چشیده. وقتی چشید مطالبه گری از اون طرفه دیگه، از طرف من نیست. پسرم پسر خوبی باش. یه چشونیم، میگه بابا من خواهم پسر خوبی باشم چیکار کنم؟ این خیلی این دوتا با هم دیگه تقویت ما میتوانیم. حالا این همون وسط عرض کردم که اگر بچشه که ما میتوانیم، میگه ما میتوانیم، ولی وقتی فقط میشنوه و بازم داره سوار همون ماشینی میشه که 40 سال داریم تولیدش میکنیم، میگه فقط کجا میتوانیم. فا اینا شعاره، درسته؟ بعد تو هایی باید بشه این تبیین کنی بگی نه این به خدا شعار نیست، اون حسش بکنه. یکی 94 فهمودن هر حرکت جهادی ابزار خودش را دارد. هر حرکت جهادی ابزار خودش را دارد. ما یه انبار داریم پر بیل و کلک. این اتفاق نباید بیفته دیگه. عرصه های جهادی رو بنویسیم، هر حرکت جهادی ابزار خودش را داره، ابزارش رو پیدا کنیم، یک ابزارش رو بشناسیم، یک تهیه کنیم، دو به کار بگیریم، سه هر کی با هر شخصی با ابزار خودش، هر حرکتی ابزار خودش، هر هدفی ابزار خودش. اینو وصل کنید به اون نکته‌ای که عرض کردم، چیه؟ علمیست. این به معنای علمی بودن هست دیگه. یعنی من رصد میکنم، تحلیل میکنم، رصد درست تحلیل درست من میده، تحلیل درست تصمیم درست من میده، تصمیم درست در شیوه اجرا اگر درست عمل کنم، این چهار مرحله درست شده دیگه، از رصد، تحلیل، تصمیم، اجرا. این رو به من خواهد داد اگر علمی بود. وقت تو تحلیلم میگم این مشکل، این مدل جهاد را، این مدل جهادی فقط حل میشود با این ابزار. توی رصد، تو رصد فقط دیدم، تو تحلیل کردم که این ابزار رو میخوام، تو تصمیم گرفتم که تهیه کنم به کار بگیرم، تو اجرام که دارم به کار میگیرم و میبرم جلو دیگه. هر مرحله ای رو خراب کنیم تا ته خرابه. رصد خراب بوده، هر چه قدم مخلص باشی، خب سر اون پماد سوختگی رو زدی روی این انگشت، این سوخته بابا، روی این باید بزنی پمادو، این دست شکسته، چرا اینو میبندی؟ نه من خیلی من پولم ازت نمیگیرم، دکتر خوبی ام، پول ازت نمیگیرم. خب باشه، اینو باید بزنی. ربطی نداره به اینکه مخلصی، بچه خوبی هستی، پول نگرفتی اومدی دانشجوی دکترای مثلا فلان دانشگاهی، خب دستو داری اشتباه میبندی. این دقت میخواد، این چهار مرحله: رصد، تحلیل، تصمیم و اجرا. هر حرکت جهادی ابزار خودش را دارد. جهاد هم که تعریف کردن، هر تلاشی جهاد نیست، هر حرکت جهادی به این معناست که یک چالش خصمانه دارد. یک چالش خصمانه یعنی حرکت تلاش در مقابل دشمن. وقتی گفتیم تلاش در این تعبیر رو آقا اون یک شنبه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن دیگه، فرمودن هر تلاشی نه، تلاش در مقابل دشمن. تلاش در مقابل دشمن، وقتی شد دشمن، ما یک جبهه داریم، یک دشمن داریم، یه خودی داریم، خودی ها ماییم. این جبهه همونه باید پیدا کنیم. این جبهه عرصمونه. عرصه رو کی تعیین میکنه تو جهادی؟ دشمن. دشمن زده دیگه، دشمن زده. خب سوال دشمن کجا رو نزده الان؟ پیدا کنیم دیگه. دشمن حالا یه تعبیر رو گفتن که آقا شو فرمودن 25 سال دیگه رو اسرائیل نمیبینه. یه کسی تحلیل کرد که شما 25 سال دیگه خودتون نیستید. تو تحلیل جمعیتی گفت 25 سال دیگه نیستید که ما باشیم یا نباشیم. این دشمن کجا رو داره میزنه؟ من یه رصدی کردم سال 1297 جریان کاهش جمعیت تو ایران شروع شده. 1297 103 سال گذشته، یعنی یه 6-7 سال دیگه بگذره به نیت امیرالمومنین کار کردن 110 تمامش کنن بره. درست شد؟ این چه شروع کرده؟ از چی شروع کردن؟ از دو سه تا مصداق کوچک اومدن گفتن چرا اینا دخترها در 12 سال ازدواج میکنن؟ گفتن پسرها خوب ازدواج میکنن، اونا پسرها به سربازی دانشگاه مدرک گرایی اینا به مرور آوردن دیگه. یه کاری روی مسئله حجاب ما کوچولو انجام داده بودیم، دیدم رضاخان فقط کشف حجاب رو آورده، محمدرضا تو 37 سال پادشاهیش بیش از 37 تا قانون تصویب کرده، قشنگ قانونیش کرد همه چیزو. یعنی اومد کار زیربنایی حقوقی، کار زیربنایی فرهنگی، کار زیربنایی قضایی، حتی اینا رو محمدرضا شاه انجام داد. رضاخان فقط گفت چادر رو بردارید. خیلی برای خودم اولین بار که شنیدم جالب بود که محمد رضا خیلی بیشتر علیه حجاب کار کرده تا منتها اون معروفه دیگه. جریان حقوقی قضایی و فرهنگی و سیاسی و نمیدونم اینایی که تربیتی که ایشون ایجاد کرد ایشونه ملعون، ایشون هم نمیتونیمش بگی. خیلی بدتر از اون یکی جریان بود، اون که رضا خان ایجاد کرد. رضا حرکت چی هست کردن؟ در مقابل دشمنه. دشمن اینا شروع کرده 100 سال پیش، ما تازه فهمیدیم. دشمن جنگ نرم شروع کرده، دشمن جنگ شناختی رو شروع کرده. دو تا کتاب چاپ شده جنگ شناختی، بخونیم یه چیزایی توش شاید در بیاد. دشمن رسانه رو شروع کرده، دشمن جمعیت رو شروع، دشمن اقتصاد رو شروع کرده. بعد آقا هم پادزر پاتکش رو گفته، میگه تو تولید رو داره میزنه زمین، تو ایرانی بخر. ولی یه ذره حالا به خاطر ولی یه جاهایی اون چی اون جنسی که میشه با کیفیت پایین‌تر تحملش کرد و بخر. آخه این چمدون چرا باید ایتالیایی باشه؟ چمدون کارتونیست محکمتر که قفل دارد لباس توش نگم میده. این چرا حتما باید ایتالیایی باشه؟ همین پاساژ حجت خودمون پره. درست شد؟ یعنی به نسبت نیاز چی از من برتره؟ خب ایرانی شو بخر. خود چهار نفر را بیفتن. یعنی آقا هم اینا رو فهمیده، هم رسد کرده، هم دستور میده. ما تاسفانه یک چالش خصمان است. اینم نه هر تلاش. نکته بعدی که آقا فرمودن که حرکت جهادی با نیروی مردم است و توکل بر خدا. خیلی این یه به اضافه داده. یعنی هیچ کدام تو این جمله هیچ کدام از معادلات دنیایی امکانات و استاندار و فرماندار و من با کی رفیقم، هیچ کدوم آقا توی این یه جمله حداقل نیومدن. اتکا به نیروی مردم، توکل بر خدا. با مردم انجام میشه، با توکل بر خدا انجام میشه. حالا دیگه من بقیه رو فکر میکنم که خیلی بل مردم گرایی با هر امکاناتی. یه نکته هم دو تا نکته دیگه عرض بکنم. حرکت جهادی باعث باور جهادی میشود. روی این فکر کنید، من خودم نمیدونم چی. شاید مردم باور میکنن که جهاد فقط جواب میده، شاید منظور اینه. من این تیتر رو داشتم از آقا.
خودباوری
همون خودساختگی و اینا هم ایجاد میکنه. باعث باور جهادی میشود. یه نکته دیگه هم فرمودن که جهادگران سنگرسازان بیسنگرن. این هم که یه ذره صفا کنیم به خودمون، دو تا هندونه به خودمون بدیم. خدمت شما عرض کنم که یکی بند خدا میگفت آجام من میخوام تو جنگ نرم کار کنم، اسمم گذاشتم که رسانه دارهای بی رسانه. گفتم بابا یه ذره خلاقیتی چیزی، اون سنگر سازانه بی سنگر، یعنی من تو ساخت باهات هستم، خودم جلو خطم، تو سنگر پناه نگرفتم که برای تو پناه درست کنم. رسانه داران بی رسانه آخه صدر و ذهنش برای یه پنالتی میزن آقا، یه کاری بکن روم بشه یه جایی بگی. آره یه ذره خلاقیت هم داشته باشیم بد نیست. و فرمودن که حرکت جهادی وقتی درست است که دشمن را به درد آورد. یعنی ملاک این که من الان حرکتم درست بود یا نه، باید یه کلیپ یه عکسی رو بی بی سی 3-4 روز پیش من 3-4 روز پیش دیدم، نمیدونم تازه زده یا قبلا. یه دیدید بچه هیئتی ها مال بچه های قومن میشناسید؟ بچه های مسجد قدس قومن توی بنیاد 5-6 تا نوجوان هم اینجوری لباس ها تقریبا یه دسته، همه توسی پوشیم دیگه، شلوار پیرن توسی، جوراب سوراخ مثلا پیرن رو شلوار، تو این مایه ها حالا بیچاره ها تلتمیزن، من یه ذره اقراق میکنم، پشتشون یه تخت است یا یه روزنامه دیواریه، تو مسجد اینجوری معلومه رفاقتی با استادن صفا اونجا عکس گرفت، این عکسو زده بی بی سی نوشته خطرناک ترین افراد داخل ایران این بچه هیئتیان. یعنی من زدم، یعنی اگه تو هیئت یه طلبه گذاشتم میگم تره کلی یادشون بده زدم، میگم اینا رو درست بارشون بیار زدم، گفتم بچه ها برید جهادی زدم، اون همینجور داره میخوره نمیدونه چیکار کنه، مثلا مجبوره که الان بیاد بگه چه خبره اینقدر گریه، اصلا هیئت ها مثلا فلان جای قم غصبیه، هیئت های قم غصبی ان، هیئت های تهران نمیدونم غصبی ان، اینا حکومتی ان، هی بیاد چیکار بکنه، ولی را نمیتواند بزند، سلمان و ابوذر و مقدار رو داره میزنه،
پول
هیئت ها رو بدیم به فقرا، یعنی میاد چیو میزنه، حاشیه رو میزنه، بعد ما حواسمون نیست چون حاشیه داره میخوره فکر میکنیم علی را زده اند، خیلی ظریفه ها، علی رو نمیتونی بزنی بابا، علی معاویه علیه ما علیه یکی رو فرستاد توی صفین پیام برسونه به امیرالمومنین، گفت که تو چادر دم در چادر بایستا نری جلو بشینی ها، تو چش علی نگاه نکنی ها، از میوهی که تعارف کرد نخوری ها، بعد رفت نشست دم در حس زد، امیرالمومنین علیه السلام جان عالم به فدایش فرمود که بهت گفتن چشمای علی نگاه نکنی، یعنی من میگم باید این بشین که تو چش کسی نگاه کنی بیاد دیگه، دیگه نره، چون علی رو معاویه هم فهمیده بود نمیتونیم بزنیمش، کیو بزنیم؟ ابوبکر، کیو بزنیم؟ مقداد، کیو بزنیم؟ آسقاسم، کیو بزنیم؟ سپاه، کیو آقا چند سال پیش کد دادن گفتن هر سازمانی که انقلابی تر باشه بیشتر مورد هجمه قرار میگیره، کد بود که آقا دادن، کیو بزنیم؟ حوزه رو، کیو بزنیم؟ رسیده بچه هیئتی، یعنی از سپاه و کجا و کجا و کجا رسیده به قوم، از تو قوم رسیده به یه هیئت، 4 تا نوجوان، من لذت بردم این عکسو دیدم، گفتم خدایا ما تو دفاع مقدس بچه های قد و نیم قد میدیدیم که اروند و فتح میکردن و رد میشدن، الان هم ظاهرا اینا دوباره فهمیدن همینا قراره کاری بکنن، چه متاسفانه توی انتقال نسلی که چند بار اصطلاحشو گفتم ما عقبیم، ما نتونستیم به نسل بعدی این رو انتقال بدیم که زمان جنگ رو دیوار می نوشتن اگر ما را تحریم اقتصادی کنن ما فرزند رمضانیم، اگر ما را تحریم نظامی کنن محاصره نظامی کنن ما فرزند محرمیم، اصلا میبر همون هویت شاکله، اصلا منو میبره، الان میگی که آقا تحریم شدی حالا مثلا پسته نخور، میگه من میشه پسته نخور، یعنی من چقدر تو گسست نسلی افتادم، اصلا این دره اینقدر زیاد مهی باید دارم جور بزنم، یکی یکی وردارم کول کنم بیارم این ورد اهن نوهن بردارم دوباره یکی دیگه وردارم بیارم، اگر برسه تو را نیفته خودم نیفتم قاطی اونا نشم اخراجی ها نشم، اخراجی ها آمدن ما دردشون کنیم فرماندار شدن اخراجی، این اتفاق نه، کار سخته، کار خیلی سخته، لذا حرکت جهادی آنجای موفق است که دشمن را به درد بیاورد. من در مورد حرکت جهادی هم همینجا دیگه خیلی عرض طولانی داشتم، ببخشید، باز هم عذرخواهی میکنم از همکسانی که فرماندن با تجربه، ما کوچیک‌تر از این حرفاییم، علی خصوص روحانیت معظم و اساتید محترم، ان شاءالله که همون دعایی که از صبح کردیم تکرار شاید به تکرار خدا رحمش بیاد، ان شاءالله از بهترین سربازان، سرداران، جریان سازان، شهدا، کارگزاران، هم در دوران مقدمه سازی، هم در دوران قیام، هم در دوران استقرار حکومت، هم در دوران رجعت کنار امام زمانمون لذتش رو ببریم، صلوات عنایت بفرستیم.